کتابخان تقدیم به شما عزیزان.
کتابخان
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با کتابی دیگر از برنامه کتاب خند با شما هستیم. کاراگاه سرکرده، نویسنده داریوش عابدی، راوی مهسا حق‌بنا، صدا بردار آزاده بهرانی، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت پایانی.
کسی تکونم میداد. صدای مامان از فاصله دور به گوشم میخورد. داوود، داوود بلند شو. غلطی زدم و سرم و زیر پتو فرو کردم. پتو رو از سرم کشید و دوباره گفت بلند شو، بابا با تو کار داره. اسم بابا رو که شنیدم چشامو باز کردم. مامان کنارم نشسته بود. از آن صبح به گوشم خورد. مامان دستی به سرم کشید و گفت آفرین پسر گلم، بلند شو کیف بابا رو براش ببر. دهن دره‌ای کردم و پرسیدم بابا کجاست؟ مامان گفت توی ایستگاه منتظرته، عجله کن. با ناراحتی از جام بلند شدم. بدون اینکه بفهمم رفتم طرف پنجره. مامان گفت کجا داری میری؟ و خندید. یه مش آب که به صورتم زدم حالم یکم جا اومد. با این حال خواب چنان توی چشام جمع شده بود که نمیتونستم بازش کنم. لباسمو پوشیدم و پرسیدم چرا بابا خودش نیومد؟ مامان گفت تو که خوابیدی رفت بیرون و گفت سر از آن ساکو بده به داوود بیاره ایستگاه. خواب از چشمام پرید. ای دل غافل، پس بی خود گرفتم خوابیدم. حسابی سرم کلاه رفته بود. با دلخوری کیفو دست گرفتم. مامان گفت شال گردن و کلاه یادت نره، بیرون هوا خیلی سرده. خوب خودم رو پوشوندم و زدم بیرون. هوای بیرون خیلی سرد بود. همینطور که راه می رفتم یخهای دور برم رو می شکستم. یه دفعه صدای سوت قطار حواسم رو برد طرف ایستگاه. کیفو دادم به اون دستم و قدمامو تندتر کردم. از راهبند گذشتم. چند قدم که جلو رفتم صدای گوشامو تیز کرد. چشامو فرو کردم توی تاریکی جلوم. تو فاصله 10 متریم کسی کنار دیوار پیاده رو ایستاده بود. با عجله به این طرف و اون طرف نگاهی کردم. سایه یکم جلوتر اومد. داشتم زهره ترک می شدم. با دقت نگاش کردم. سرکار الوندی بود. نفس راحتی کشیدم. حالا دیگه اگه منو میدید نمیتونست چیزی بگه. کیف بابا نشون میداد که نصف شب برای چی اومدم بیرون. خواستم از جام بلند شم که صداش بلند شد. بچه‌ها وقت نمازه. یه دفعه از اون طرف خیابون چند نفر اومدن این طرف. یه نفرشون درست میومد جایی که من قایم شده بودم. سر در نیاوردم قضیه چیه. سرکار الوندی از اونجایی که من بودم دور شد. به دقت به اون کسی که چند متری ایستاده بود نگاه کردم. یکی از بچه‌های سال سوم بود. یکم این طرف و اون طرفش رو نگاه کرد و بعد با اسپری شروع کرد به نوشتن شعار روی دیوار. پشت بشکه زباله کس کرده بودم. پس تمام این کلک‌ها زیر سر سرکار الوندی بود. منو بگو فکر می‌کردم توی خیابون نگهبانی میده که شعار نویسا رو گیر بندازه. نگو خودش سردستشون بود و به اونا خط و ربط میداد. بیچاره کارگاه سرکرده دلش به چه کسایی خوش بود. از خوشحالی می‌خواستم پر در بیارم. عجب کشفی کرده بودم. صدای سوت قطار بلند شد. حتماً کفر بابا حسابی در اومده بود. این یارو هم ولکن معامله نبود. هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. نمیتونستم جلوشو بگیرم و نه اینکه از جایی که قایم شده بودم در برم. پسری که شعار مینوشت انگار کارش تموم شده بود. از دیوار فاصله گرفت و با دقت شعاری رو که نوشته بود نگاه کرد. بعد نگاهی به دور و برش انداخت و رفت طرف محله زابولیا. نفس راحتی کشیدم. از جام بلند شدم و تازه متوجه شدم چه باد سردی میاد. ساکو دستم گرفتم و دویدم طرف میدون شهر. عجب شانسی آورده بودم که این وقت صبح مامان منو برای بردن ساک بابا از خواب بیدار کرده بود. اگه کارگاه سرکرده میفهمید که سرکار الوندی تو زرد از آب در اومده چه حالی به اون دست میداد. حتما خیلی اونو تاخچه بالا میذاشت و به به و چه چه میگفت.
اینجا رادیو سباست. اینم کتاب خند شماست.
50-60 متری مونده بود به ایستگاه که یه دفعه چشمم خورد به سرکار الوندی که از سوی مسجد ایستگاه اومد بیرون. خوشکم زد. یواش خودم رو چسبوندم به دیوار. با اینکه میدونستم هنوز نفهمیده دستش برای من رو شده، باز از اون میترسیدم. نگاهی به این طرف و اون طرف کرد و پیچی توی ایستگاه. نفسمو دادم بیرون. بغل ایستگاه انبار بود و کنار انبار هم در کوچیکی بود که به محوطه ایستگاه باز میشد. رفتم طرفش، تکونش دادم، باز شد. رفتم تو و روی سکوی بلند انبار ایستادم. دیزل بابا هنوز در حال جابجا کردن واگن‌های سوخت بود. هنوز چند دقیقه تا حرکتش مونده بود. اگه توی خیابون بیشتر میموندم شاید چیزای بیشتری دستگیرم میشد. چشمم خورد به سرکار الوندی که دم در ایستگاه داشت با یه نفر صحبت میکرد. جلوتر رفتم. خیالم تخت بود که منو نمیبینه. سایبون انبار اونجایی رو که من بودم کاملا در تاریکی فرو برده بود. باز یکم رفتم جلوتر. نفر دوم کارگاه سر کرده بود. عجب شانسی آورده بودم. معلوم نبود این وقت صبح اینجا چی کار میکنه. چاره ای نداشتم. میبایست منتظر میموندم تا سرکار الوندی دست از سر کارگاه سر کرده بر میداشت. دیزل بابا رفته بود جایی که خط ریل رو عوض میکردن. فقط صدای موتورش به گوشم میخورد. دیزل سوتی زد و صدای موتورش نشون میداد که داره به ایستگاه نزدیک میشه. معلوم نبود چاخانای سرکار الوندی کی تموم میشه. خیلی خسته شده بودم. دو نفری رسیده بودن به باغ شهربانی که تا نزدیکی های ریل راه آهن میومد. رفتن زیر سایه های بلند درخت های باغ. از اون فاصله فقط سایه های کمرنگ اونها رو میشد دید که کنار هم ایستادن. دیزل سوت دیگه ای کشید. میشد چراغاشو دید که نزدیک میشه. پاهم درد گرفته بود. سر جام نشستم. توی ایستگاه پرنده پر نمیزد. قطار رسیده بود به نزدیکی های باغ شهربانی و داشت نزدیکتر میشد. کارگاه سر کرده و سرکار الوندی نزدیک ریل داشتن صحبت میکردن. دیزل نزدیکتر شد. بابا سوت دیگه ای زد. انگار برای اونا بود. اونا چسبیده به ریل برای بابا دست تکون دادن. یه دفعه دیدم یکی از اونا نفر دیگر رو هل داد زیر دیزل. دیزل ترمز کشدارو پرصدایی کشید ولی فایده ای نداشت و 10 متر اون طرف‌تر ایستاد. اصلا نمیتونستم باور کنم. خلاصه سرکار الوندی کار خودشو کرد. هی با کارگاه سرکرده صحبت کرد و سرشو گرم کرد تا کشوندش طرف ریل و آخرش هم انداختش زیر دیزل. داشتم می‌لرزیدم. همش تقصیر من بود. اگه زود جنبیده بودم این بلا سر کارگاه سرکرده نمیومد. نمیتونستم باور کنم که کارگاه سرکرده به این راحتی بمیره. صدای سوت دیزل بلند شد. سوت بلند و طولانی بود. چند نفر از داخل ایستگاه ریختن بیرون. ماتم برده بود. قطار نزدیک ایستگاه ایستاده بود. بابا از اون پیاده شد. معلوم بود که گیج و منگه. اونم انگار باورش نمیشد که این اتفاق افتاده. بابا رفت جلوی دیزل و زد توی سرش و همونجا نشست. گریم گرفته بود. هیچ وقت بابا رو اینطوری ندیده بودم. چند نفر از ایستگاه اومدن توی محوطه. یه دفعه چشمم خورد به کارگاه سر کرده. اصلا باورم نمیشد. فکر کردم عوضی میبینم. با پشت دست چشممو مالیدم. ولی خودش بود. پس اون کسی که افتاده بود زیر دیزل چه کسی بود؟ کارگاه سر کرده دو نفر از پاسبونایی رو که همراهش بودن فرستاد سراغ بابا. احساس کردم دارم خواب میبینم. یکی از اونا دست بابا رو گرفت و به اون دستبند زد. بابا رفت سراغ کارگاه سر کرده و چیزی به اون گفت که متوجه نشدم. کارگاه سر کرده سرش رو برگردوند و رفت سراغ دیزل. پاسبونا هم بابا رو بردن طرف در ایستگاه. مک شده بودم. نمیدونستم قضیه از چه قراره. چند تا پاسبونم دور دیزل مشغول نگهبانی شدن. بغض چنان گلومو چسبیده بود که اصلا نمیتونستم نفس بکشم. سرمو تکیه دادم به دیوار.
بخند با کتاب خند.
آوای قرآن محبته راه آهن رو پر کرده بود. حوصله هیچ کاری رو نداشتم. از پنجره نگاهی به بیرون کردم. هوا ابری و گرفته بود. رفتم اون یکی اتاق. دیگه بابا نبود که به من بگه بعد از نهار بگیر بخواب. از این فکر که ممکنه بابا رو دیگه نبینم بینیم تیر کشید. مامان روی سکوی حیاط نشسته بود و داشت محوطه راه آهن رو نگاه میکرد. لباس سیاه تنش کرده بود. رفتم کنارش نشستم و گفتم نمیری پیش خانم الوندی؟ سرش رو تکون داد و به سختی گفت نه. نگاهی به صورت خیسش کردم. میدونستم روش نمیشه چشمش توی چشم خانم الوندی بیفته. صورتش رو بوسیدم. منو بغل کرد و فشارم داد. برای چندمین بار گفتم مامان به خدا من خودم دیدم که سرکار الوندی رو یه نفر رو هل داد زیر قطار بابا. نفسش رو داد بیرون و بینوش رو بالا کشید. خیلی خوب. حالا برو بیرون بازی کن. از خدا خواسته کفشم رو پوشیدم و از حیاط زدم بیرون. سوم آقای الوندی بود. توی این مدت از بابا هم خبری نداشتیم. به هر کس میگفتم من دیدم که یکی دیگه سرکار الوندی رو هل داد زیر قطار، کسی باورش نمیشد. یکی دو بار به دایی گفتم، اونم در جوابم گفت تو که نفر سومو ندیدی، چطور میتونی ثابت کنی؟ یکم این پا اون پا کردم تا ببینم سر و کله کارگاه سرکرده پیدا میشه یا نه، ولی خبری ازش نشد. داشت دیر میشد. ممکن بود مامان نگران بشه. حالا که بابا رو گرفته بودن، هر چیز کوچیکی اونو نگران و عصبانی میکرد. گذاشتم یه وقت دیگه که اومدم برم پیش کارگاه سر کرده. برگشتم و بدو بدو رفتم طرف خونه. سردر خونه خدا بیامرز آقای الوندی پارچه سیاهی آویزون بود. توی اتاق دایی و مامان سر سفره نشسته بودن. سلام کردم. دایی جواب داد. مامان داشت گریه میکرد. این چند روز کارش همین شده بود. کتابمو گذاشتم توی قفسه و سر سفره نشستم. دایی گفت تو خودتو بذار جای اون. ببین میتونی زبونتو کنترل کنی؟ مامان هق هق کنان گفت مگه وضع من بهتر از اونه؟ پدر داوودو چند روزه گرفتن. از هر کسی هم میپرسم زنده است، مرده است، کجاست، جواب سربالا میدن. اقلا اون میدونه شوهرش مرده و خیالش راحت شده. یارو رو یکی دیگه میندازه زیر قطار، اون وقت میان شوهر منو میگیرن. آدم بره به کی بگه؟ برو کرد به من. تازه داوودم دیده که تقصیر باباش نبوده، مگه نه؟ سرمو تکون دادم. بله. دایی گفت شهادت داوود که برای اونا مهم نیست. اون نفر چه کسی بوده؟ داوود که اونو ندیده. برو کرد به من. دیدی؟ سرمو تکون دادم. نه. کاش میتونستم بگم اون کسی که سرکار الوندی رو هول داده زیر قطار رو این وضعو برای ما درست کرده، کارگاه سر کرده بوده. ببین دایی جان، چند تا کاره که چون باباتو گرفتن و منم زیر نظرم روی زمین مونده. دلم میخواد مثل یه مرد از زمین برشون داری. و چند لحظه سکوت کرد. انگار منتظر عکس العمل من بود. نمیدونستم چی بگم. با لحن آرومتر ادامه داد. نظر چیه؟ گفتم بابا اگه بشنوه ناراحت نمیشه؟ لبخندی زد. مطمئن باش بابات خیلی هم خوشحال میشه و به تو افتخار میکنه. این کاری که تو میخوای انجام بدی نتیجه همه اون کارهایی که من و بابات و بقیه کردیم و اگه انجام نشه همه کارا هدر میره. با تعجب پرسیدم کدوم کارا؟ دایی گفت وقتی انجام دادی برات توضیح میدم. حالا بلند شو که وقت زیادی نداریم. از جاش بلند شد و رفت گوشه اتاق. بغل کمد فرش رو کنار زد و آروم چند تا موزاییکو بلند کرد. از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. چند تا پاکت از چاله‌ای که زیر موزاییکا بود بیرون آورد و داد به من و گفت اسم و آدرسا روی پاکت نوشته شده. بده دست خودشون و سری برگرد. مکسی کرد و ادامه داد فقط خیلی مواظب باش. حالا برو قهرمان. جلوی شهربانی رسیدم. پاسبانی توی اتاقک نگهبانی بود. رفتم جلو و گفتم با کارگاه سرکرده کار دارم. نگاهی به میز جلوش کرد و گفت اسم چیه؟ گفتم داوود احمدی. گفت برو تو. رفتم راه بیفتم که پرسید اتاقی که بلدی؟ سرمو تکون دادم. بله. راه رو خلوت بود. رسیدم به اتاقش. دستگیره رو چرخوندم. در باز نشد. از سوی اتاق صدای پچ‌پچ می اومد. دلم می‌خواست دوتر قل قضیه رو بکنم. از راه رو رفتم بیرون و پیچیدم طرف باغ شهربانی که پنجره بزرگ اتاق به اون باز می شد. فکر کردم اگه منو ببینه هر کاری که داره میگذاره کنار و درو باز میکنه. از شانسم کمی از پرده جلوی پنجره کنار رفته بود و توی اتاق معلوم بود. رفتم جلو و توی اتاق رو نگاه کردم. یه دفعه چشمم خورد به بابا که روی صندلی کنار میز کارگاه سر کرده نشسته بود. پس همه چیز جور بود و من میتونستم همینجا کارو تموم کنم. خواستم با انگوش بزنم به شیشه که یه دفعه کارگاه سر کرده زد توی صورت بابا. باورم نمیشد. سر بابا خم شد طرف میز. یکی دیگه زد به اون طرف صورتش. بابا خواست از جاش بلند بشه. کارگاه سرکرده شونه‌هاشو گرفت و با نوک کفش زد توی ساق پاش. صدای ناله بابا از پنجره کوچک بازی که بالای پنجره بزرگ بود به گوش می‌خورد. کارگاه سرکرده نره کشید. اعتصاب کی شروع میشه؟ رهبراش چه کساییان؟ بابا چیزی گفت که نشنیدم. کارگاه سرکرده دوباره نره کشید. تو از حالاش هم به جرم کشتن مأمور دولت در حین مأموریت محکوم به مرگی. برای تخفیف در مجازاتت مجبوری به هر چی از تو میخوام جواب بدی. بابا خیره نگاهش میکرد. فکر میکردم دارم کابوس میبینم. باز زد توی صورت بابا. چیزی به شما نگفتم هار شدید؟ میدم دادگاه نظامی همتونو ازدم تیربارون کنه. بعد پشت گردن بابا رو گرفت و از صندلی کشیدش پایین. دلم نمیخواست باور کنم. این کارگاه سر کرده با اون کسی که من میشناختم زمین تا آسمون فرق میکرد. آخه اون که میدونه سرکار الوندی رو بابا نکشته و خودشونو انداخته زیر قطار. چرا باز دروغ میگفت و مینداخت گردن بابا؟ قلبم از ناراحتی داشت پاره میشد. بابا روی زمین افتاده بود. کارگاه سرکرده کفششو به صورت بابا میکشید و چیزی میگفت که من نمیشنیدم. از اینکه کاری از دستم بر نمیومد داشتم مثل مار به خودم میپیچیدم. طاقت نداشتم بابا رو توی اون وضع ببینم. یه دفعه پیشونیم خورد به شیشه پنجره. کارگاه سرکرده سری برگشت. چشمش که به من خورد انگار برق گرفتش. چند لحظه چشمای خون گرفتش رو به من دوخت و بعد با عصبانیت به من اشاره کرد که برم دم در. مشمای سیاهو گذاشتم کنار پنجره و پیچیدم طرف در. دم در ایستاده بود. منو که دید پری طرفم و گوشم و گرفت و محکم کشید و گفت دزدکی میای ها؟ وزد زیر گوشم. دستش خیلی سنگین بود. از درد دادم بلند شد. یکی دیگه زد به اون طرف صورتم. تمام صورتم داغ شده بود. یکی هم به پس گردنم زد و داد کشید نگهبان، نگهبان. پاسمونی که دم در بود بودو بودو اومد طرف ما و سلام نظامی داد. کارگاه سرکرده به اون توپید
با کتاب خند بخند.
از جون بلند شدم. حالا که زورم نمی رسید بابا رو بیارم بیرون، می بایست هر طوری شده نامه ها رو از دستشون در می آوردم. ولی مونده بودم چطوری برم توی شهربانی. با اون توپ و تشری که کارگاه سرکرده به پاسمون جلوی در زده بود، حتما اگر سایم امیدید با تیر می زد. خواستم سرجام بشینم که چشمم خورد به پاسبان جلوی در. منو که دید دستشو بلند کرد. با ناباوری و تعجب دستمو بلند کردم و جواب سلامش رو دادم. همونی بود که بار اولی که رفته بودم شهربانی دم در ایستاده بود. یواش یواش رفتم طرف شهربانی. خدا خدا می‌کردم فقط سر و کله کارگاه سرکرده یا اون پاسبانی که دم در ایستاده بود پیدا نشه. رسیدم دم در و با ترس و لرز لبخندی زدم. سلام کردم و رفتم تو. توی هول و هراس که الان بگه کجا؟ خندید و گفت آزادی از 7 دولت. دیگه مطمئن شدم خبر به گوشش نخورده. لبخندی زدم و سرمو تکون دادم. با اجازه. خلاصه به هر جون کندنی بود رسیدم دم در اتاق کارگاه سرکرده. پیچیدم طرف باغ. مشمای سیاه زیر پنجره افتاده بود. نفس راحتی کشیدم. برش داشتم. دلم می‌خواست بدونم بابا هنوز توی اتاق هست یا نه. پرده رو انداخته بودن و دیگه نمی‌شد توی اتاقو دید زد. هرچه گوش کردم صدایی به گوشم نخورد. معطلی بی‌فایده بود. باید هر چه زودتر از این مهلکه در می رفتم. اگه کارگاه سرکرده گیرم مینداخ، تکیه بزرگم گوشم بود. دیدیش؟ خوشکم زد. سرمو برگردوندم. نگهبان بود. نمیدونستم چی بهش بگم. با دست ایستگاه رو نشون داد. رفت طرف ایستگاه. اگه بدویی بهش می رسی. سرمو تکون دادم. خیلی ممنون. از در شهربانی بیرون اومدم و برای ردگم کنی پیچیدم طرف ایستگاه. آفتاب داشت غروب می‌کرد و می‌بایست زودتر می‌جنبیدم. به دم در ایستگاه که رسیدم برگشتم و نگاهی به نگهبانی شهربانی کردم. حواسش به من نبود. یواش رفتم طرف دروازه بزرگ راه آهن. وقتی خوب از دید نگهبان دور شدم دویدم توی محوطه راه آهن. حالا می‌بایست جایی رو گیر می‌آوردم و آدرسا رو می‌خوندم. اشتباهم این بود که از اول این کارو نکرده بودم. نامه‌ها بیشتر مال کارمندای راه آهن توی بخش‌های مختلف بود و یکی دو تا مال اونایی بود که توی ایستگاه کار می‌کردن. چند تایی هم مال کسایی بود که توی بعضی قسمت‌های کارخونه کارایی بودن. از لج کارگاه سرکردم که شده، باید این پاکت‌ها رو می‌دادم دست صاحبشون. منو بگو که فکر می‌کردم کارگاه سرکرده خیلی منو پدرم رو می‌خواد. بی‌معرفت چطوری به من نارو زد؟ اونطوری منو گذاشت سر کار و نصف شبو مرا علاف خیابونا کرد. بعدم سرکار الوندی رو انداخت زیر قطار و گذاشت گردن پدرم. حالا هم که فکر میکنه خرش از پل گذشته به من بد و بیراه میگه. یه کارگاهی نشونش بدم که 100 تا کارگاه از سوش در بیاد. نمیتونستم چشمم توی چشم مامان بیفته. اگه من با کارگاه سرکرده همکاری نمیکردم و پیدا شدن دستگاه تاکسی رو به اون نمیگفتم، شاید قضیه به اینجاها نمیرسید که سرکار الوندی کشته بشه و بابا رو دستگیر کنن. باید تمام اون اشتباهات رو تلافی میکردم. دست کردم جیبم. اونقدر پول داشتم که بشه با اون اسپری رنگ بخرم. هنوز کاملا شب نشده بود. یواش از ساختمون اومدم بیرون و از راهبند رفتم توی خیابون. مغازه رنگ فروشی اصغر آقا هنوز باز بود. سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم. نزدیک مغازه چند لحظه ایستادم. نفسی تازه کردم و بعد با قدم‌های شمرده رفتم توی مغازه. از فراغ تازه یکی از چراغای مغازه رو خاموش کرده بود. گفتم سلام. به تندی برگشت. مغازه تعطیله. گفتم یه دونه رنگ می‌خواستم. اخماش رفت توی هم. رنگ اون هم این وقت شب. برو فردا بیا. با التماس گفتم خواهش میکنم اصغر آقا. مامان گفته اگه گیر نیاوردی نیا خونه. با ناراحتی گفت تا حالا کجا بودی؟ از دهنم پرید فوتبال. رفت طرف قفسه رنگ ها. مملکت رو داره آب میبره. شما هنوز توی خوابی؟ هی فوتبال. چه رنگی باشه؟ گفتم اسپری باشه. سیاه رنگ. برگشت نگاهم کرد و با تعجب پرسید اسپری؟ مطمئنی؟ سرمو تکون دادم. بله ماما خودش گفت. شونه هاشو بالا انداخت. یه قوطی رنگ اسپری از قفسه برداشت و گذاشت روی پیشخون. پولو به اون دادم. برداشت و گفت توی خیابون مواظب باش با اسپری نگیرنت. گفتم خیلی ممنون. خدا حافظ. از مغازه زدم بیرون. دیگه جوابشو نشنیدم. بودو بودو از خیابون رد شدم و از راهبند رفتم توی محوطه راه آهن. تا برسم سر جای قبلیم توی خونه های سازمانی دیگه نفسم بالا نمی اومد. دلم می‌خواست هر چه زودتر هوا تاریک تاریک بشه. اون وقت برم توی خیابون و تمام در و دیوارا رو پر کنم از شعار مرگ بر کارگاه سرکرده. بغض کرده بودم ولی نمیخواستم گریه کنم. دلم میخواست همه میفهمیدن کارگاه سرکرده چه آدم حقه‌باز و دورویه. دایی گفته بود اگر اعتصاب بشه کار اینا تمومه، ولی من دلم میخواست خودم به اونا ضربه بزنم. از جام بلند شدم و سر جای خودم شروع کردم به دویدن. داشتم از سرما یخ میزدم. یه دلم میگفت برم خونه، ولی میدونستم اگه برم باید قید امشبو بزنم. الان مامان چقدر نگران شده. حتما کلی هم با دایی بگو مگو کرده و تمام کاسه کوزه ها رو سر اون شکسته. بیچاره دایی مجید. از پنجره بدون شیشه نگاهی به بیرون کردم. هوا تاریک تاریک شده بود. اسپری گرفتم دستم. یخ بود. تکونش دادم و دکمش رو فشار دادم. صدایی کرد. رفتم بیرون. سوز سردی می اومد. پیچیدم طرف خونمون. چراغ هر دو تا اتاقمون روشن بود. چقدر توی همین چند ساعت دلم برای مامان و دایی مجید تنگ شده بود. دلم می‌خواست برم پیششون. جلوی خودم رو گرفتم. رفتم طرف راهبند. توی خیابون کسی نبود. از سوی پیاده رو رفتم طرف میدون شهر. می‌خواستم از کنار میدون شروع کنم و تا جایی که اسپری رنگ‌داش شعار بنویسم. قلبم گروب گروب می‌زد. از همونجا شروع کردم بنوشتن. دلم نمی‌خواد هیچ چیزی جز مرگ بر کارگاه سر کرده بنویسم.
قسمتی دیگر از کتاب خند رو با هم شنیدیم. خدا نگهدار. شبتون خوش. دعوت میکنم در این لحظه مثل ساعت رو بشنوید.
همیشه کوک باشید.
جهش تولید از نگاهی دیگر.
مثل ساعت.
سلام به همراهان همیشگی مثل ساعت.
مثل ساعت روی خط جهش تولید حرکت میکنه
و پا به پای جهادگران عرصه تولید تلاش میکنه موانع رو از پیش روی صنعتگران و تولید کنندگان عزیز برداره و به حرکت چرخ تولید کشور کمک کنه.
در این برنامه با تولید کنندگان صنعت کاشی و سرامیک کشور همراه میشیم
تا انشاءالله پای درد دلهای اونا بشینیم و مشکلاتشون رو یکی یکی مرور کنیم و البته راه حل ها رو هم همینطور،
با این امید که گشایش و بهبودی در وضعیت این صنعت پر رونق و قدیمی ایرانی حاصل بشه.
در هر صنعتی پیش از هر چیزی مسئله سرمایه و گردش سرمایه مطرحه و به نظر میرسه یکی از اصلی ترین مشکلات بخش کاشی و سرامیک کشور هم به همین موضوع برمیگرده.
بشنویم این موضوع رو از زبان تولید کننده محترم کاشی و سرامیک کشور و برگردیم با ادامه بحث.
ما مشکل اساسی که من تو صنعت سرامیک به خصوص تو استان یزد میبینم نداشتن سرمایه در گردش هستش.
اگه موقتاً از بحث سرمایه در صنعت کاشی و سرامیک فاصله بگیریم، موضوع برند یا نشان تجاری هم در این صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار
و به نظر میرسه مثل بقیه بخش‌های تولید باید به این موضوع مهم هم توجه بیشتری بشه.
یک کارشناس امر تولید مشکل اصلی رو همین مسئله میدونه. بشنوید لطفاً.
مشکل اصلی صادرات ایران این هست که ما روی برندسازی ملیمون کمتر کار کردیم.
حالی که فعالان عرصه تولید کاشی و سرامیک کشور با سخت کوشی هرچه تمام به کارشون مشغولن، بحث بدهیشون به بانک‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات دریافتی همچنان از مشکلات مهم همه تولید کننده ها از جمله تولید کننده های کاشی و سرامیکه که خوب مسئولان مربوطه یه چاره اندیشی برای حل این مشکل انجام بدن.
ما یه سری مشکلات بانکی داشتیم که برطرف شد و در حال برطرف شدن هست. مسئولین استان هم خیلی کمک کردن.
حدود 80 میلیارد تومان بدهکاری داشتیم که خیلی از اینا تسویه شده.
خب از زبان تولید کننده ها مشکلات و دغدغه هاشون رو شنیدیم و ما هم به عنوان رسانه قول میدیم که اونو به گوش مسئولان برسونیم.
از اینا که بگذریم، نمیشه از موفقیت این تولید کننده ها تو صادرات محصولات زیبا و خوش نقش و نگار کاشی و سرامیک چیزی نگیم.
بشنوید از زبان تولید کننده موفقی که در زمینه صادرات کاشی و سرامیک ایرانی به کشورهای منطقه فعالیت داره.
کالاهای تولیدی این کارخونه به کشورهای آسیای میانه، سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان صادر میشه.
ضمن اینکه به این صادر کننده عزیز دست مریزاد خدا قوت میگین، بد نیست از گردش کار صنعت کاشی و سرامیک کشور و بعضی مشکلات صادراتیشون هم بیشتر بدونیم.
و بیشتر در جریان کم و کیف این فعالیت مهم و اثرگذار در کشور عزیزمون ایران قرار بگیریم.
در حال حاضر 134 واحد تولیدی در این حوزه صنعت فعال هستند و چیزی حدود 50 واحد تولیدی جدید هم در استانهای ما در مراحل در واقع تکمیل واحدهاشون هستند، یعنی از 0% تا 80-90%. محصولاتی که در ایران تولید میشه با توجه به این که تمام خطوط تولید ما مجهز به تکنولوژی روز دنیا هست، از نظر بحث رقابتی و بحث کیفیتی کاملا قابل رقابت هست و میتواند اگر موانع و مشکلات صادراتی نباشد در جای جای دنیا مورد استقبال قرار بگیره و نیاز و سلیقه های مشتریان رو برآورده بکنه.
مثل ساعت
این که ما بخوایم توپو تو زمین همدیگه بندازیم مشکلی از مصرف کننده و مردم عزیزمون حل نمی کنه.
گره هایی که نباید با دندان باز کرد.
تسهیلات در اختیار کشاورزان قرار داده بشه.
کار رو باید داد به کاربلد.
با قانون سال 94 هیچ انگیزه ای نداشتن فعالان اقتصادی.
اینجا ثانیه به ثانیه در کنار مردان اقتصاد.
برای توسعه و پیشرفت کار تولیدی هر کاری که از دستمون برمیاد باید انجام بدیم، به خصوص برای کسانی که میخوان تازه سرمایه‌شون رو ببرن تو کار تولید که باید بهشون احسنت گفت. احسنت از این نظر که منافع خودشون رو کنار منافع کشورشون دیدن، به جای دلالی و واسطه‌گری بیهوده‌ام به سمت تولید هدایت شدن.
البته در راه اندازی کار تولید باید به پیچ و مهره ها و ریز و درشت و در یک کلام به همه جوانب کار با دقت نگاه کرد
تا این مشکلاتی که الان از زبان یک تولید کننده یک کاشی و سرامیک میشنویم اتفاق نیفته.
مشکل کاشی سرامیک، ببینید این مشکلات در فرایند زمانی اتفاق افتاد و هر سال هم به اینها افزوده شده و تعدد تولید کننده هم مزید بر علت گردیده. ببینید ما شاید 5 سال گذشته مشکلات کمبود مواد اولیه که الان داریم نسبت به الان کمتر بود، چون ما اومدیم چه کردیم، واحدهای کاشی سرامیک رو افزایش دادیم، توی بحث زنجیره تکمیل کالا، تکمیل مواد اولیه، بحث قطعات و ماشینات کاری نکردیم. آیا اصلا در این صنعت ما استراتژی نداریم؟ من میگم اگر قرار باشه که ما بیاییم 100 تا مجوز صادر کنیم برای کاشی سرامیک، 10 تا مجوز صادر بکنیم برای تولید کننده های مواد اولیه این کارخونه.
در صنعت کاشی و سرامیک هم کارشناسا یکی از مشکلات رو این میدونن که تمام جنبه های زنجیره تولید در نظر گرفته نمیشه و همین مسئله باعث میشه که تولید به مانع برخورد کنه.
راه حل این مشکل رو از زبان کارشناس تولید و فعال در عرصه صنعت کاشی و سرامیک کشور بشنویم.
ما امروز گلولای سرامیکی رو مشکل داریم، جوهر چاپ رو مشکل داریم، قطعات یدکی نداریم. خدمتتون عرض بکنم اصلا ماشین ساز نیستیم. خب چه اتفاقی میفته؟ من میگم این سرمایه هایی که میاد به اصطلاح سرازیر میشه در توسعه این صنعت به عنوان اینکه رشد پیدا بکنه از نظر کمی، حجم تولید رو ببریم بالا، من میگم باید در یک نقطه معقولی بیستیم، بیاییم زنجیره تولیدمون رو تکمیل بکنیم.